السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. آب میشه بیاره؟ آب. مجددا عرض سلام به خدمت رو عرض کنم که اون بیان ابتدایی که خدمتون عرض میکردیم بیان اخلاقی اجتماعی، هر جوری اسمشو بذارید، یک روایتی رو عرض کردیم خدمتون. اون روایت، روایت حدیث قدسی بود که به در حقیقت اینجوری بود که بین حضرت موسی و خدا داشت رد و بدل میشد یک حرفی که با این عبارت بود که ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال. تو این سه خصلت از این بهتر نمیتونن به من نزدیک شن. یعنی دیگه عبارتی تهشه. عرضم کردیم که اینها به این معنا نیست که حالا یه دوتای دیگه نیست، نه، دارن سه تا از عمده خصالی که میشه نزدیک شد و خدا خیلی به چشش اومده. ستا دیروز یکیشو عرض کردیم، دیشب دلیلش رو هم عرض کردیم. یا موسی اما الزاهدون فی الدنیا ففی الجنه، که توضیح دادیم زهد و بیرغبتی کردن به دنیا، همه اینها برای به خصوص جوامع مبارز خیلی مهمه و حتی به خصوص جوونا یه کارهای از تیپ اردو جهادی برن، سختی بکشن، یه مقداری این کارا رو بکنن، برای یک رزمنده لازمه. کسی که میخواد رزمنده باشه این چیز رو دارم. حالا دیگه توضیح شد، دیگه دادم، دیگه ادامه نمیدم. اما الورعون عن معاصی، اون یکی دیگهش ورع و پرهیزگاری بود از معاصی. انسان نسبت به معصیت پرهیزگار و مراقب باشه. فانی افتش الناس ولا افتشهم. خیلی عجیبه. من اگه کارهای دیگران رو وارسی بکنم، گیر بدم، به کارهای اینا گیر نمیدم. یعنی کلا اینا رو نمیجورم. دیدین دیگه، اگه واقعا خدا بخواد کارهای ما رو بجوره، هیستوریای ما رو بریزه وسط، دیگه هیچی، دیگه هیچ آبرویی برای ما باقی نمونه. چی رو دیدی؟ چی کار کردی؟ چه فکری کردی؟ همه اینا اگر ما رو بجورن خیلی بد میشه. ولی اگه همینجوری کلی نگاه بکنن، همینجوری کلی میگن خب خوب بود دیگه، خوبه، همینجوری کلی زیر سیبیلی. خب حالا این ورع چیه؟ ببینید، ورع ان محارم الله که شاید اصل و مایه اصلیه دینه، که من در همین داستان حضرت آدم هم عرض کردم که همه داستان حضرت آدم حول یه نه شکل میگیره که ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشو، نزدیک حدود الله نشو، چشم چرونی نکن، گوش چرونی نکن، دهن چرونی نکن، نه، ولا تقربا، نزدیک نشو. این ورع بودن و ورع بودن نسبت به معاصی خدا یعنی همینی که به هر جهت طرف پرهیز داره میکنه، حتی از حلالها داره پرهیز میکنه. اگر این اتفاقات باشه در او شکل بگیره، میبینید که خدا میگه منم نمیجورمش. این مواظب حدود من هستیه، حدود الهی رو داره مراعات میکنه. در اون خطبه شعبانیه پیغمبر خدا که خیلی خطبه معروفیه، در اون جمعه منتهی به ماه مبارک رمضان، یادتون هست اونجا که وقتی حضرت میگن که در ماه رمضان انفاسکم فی تسبیح نومکم فی عباده چه و چه، بعد بالاخره سوال کننده قویه دیگه، شاگرد قویه، میگه افضل الاعمال در این ما چیه؟ خیلی مهمه دیگه. حالا همه اینا نفس اینجوری، تلاوت یک آیه معادل تلاوت قرآن، این اون اون. حالا یا رسول الله افضل الاعمال تو این ماه چیه؟ این نه اینکه افضل الاعمال تو این ماه، توی ماهای دیگه مثلا افضل الاعمال نیست الان، نه خیلی. میگن افضل الاعمال چیه؟ یا ابل حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر چی؟ الورع و عن محارم الله. نسبت به خط قرمز مراقب باش. خط قرمز هم فقط چش چرونی نیست، چش چرونی مهمه البته، خط قرمز گوش چرونی هم هست. من اسقا الا ناطقن فقد عبده، کسی که گوش فرا میدهد به یک ناطقی، این داره عبودیت انجام میده. اگه اون ناطق داره حرف خدا رو میزنه، این داره عبودیت خدا میکنه. اگر تو این گروه ها پلاسه و داره حرفای چرت و پرت گوش میکنه، تو جاهایی که نشسته، که امروز جاهایی که نشسته خیلی وقتا به گروه هایی که درش حضور داره، گروه هایی که حضور جدی داره، یه موقع آدم طرف داره اخبار رو میبینه بالاخره گروه ها رو رصد کنه اینا، یه موقع نه، داره گوش چرونی میکنه، داره چش چرونی میکنه، داره زبان چرانی میکنه، داره هرچی به دهنش میاد میگه راجبه این که اون چیه، اون مفسد اقتصادیه، اون فلانه، اون یهودیه، اون جاسوسه، اون فلانه، و این هم میگه دیگه. آقا اینا حرامه، این حرفا رو زدن در شرایط جنگی حرامتره، در شرایط عادی حرامه گفتنش، اینا حرامه. آقا جان سوره نور رو بخونید، میگه آقا چرا ولولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالوا هذا افک مبین، چرا نگفتی که آقا این دروغه؟ تو وظیفت اولش اینه که نسبت به مؤمنین بگی دروغه این. لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، آذا بهتان عظیم. من اصلا عمرم چی چیزایی فوروارد نمیکنم، یه بهتانه، من نمیکنم چی کاری رو. اذ تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبوه هینن و هو عند الله عظیم. از تاکسی نیوز گرفتی گفتی دیگه، آبروی مومن بردی دیگه. حرام آقا جان این کارا حرامه. خیلی از کارهای ما ورع عن محارم الله نیست، حرامه اینا. ولو این که یه قدم برم بالاتر، ولو این که تو همین حاکمیت اسلامی بگن حرام نیست، ولو حرامه. بعضیا میگن ما تو حکومت اسلامی چون هستیم و اینو مجاز دانسته این حرام نیست. طرف بدون تخصص، بدون کوچکترین تخصص میاد میشه نماینده مجلس، میگه خب شورای نگهبان تایید کرده، حرام انجام گرفته است. تویی که وایسادی پشت این شاسکول، این داریم میزنی که این باشد یا نباشد این قانون، وقتی تخصصشو نداری، چه شورای نگهبان تایید کرده باشد چه تایید نکرده باشد. کسایی که تو قوه قضاییان میدونن و کتاب القضاء بررسی میکنن میدونن یکی از روایات بسیار مهم، جزء غرر روایات و عمده روایات در باب، یه روایتی از هشام از امام صادق از پیغمبر، روایت اینه، پیغمبر خدا میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من پیغمبرم دادگاه های خودم رو بر اساس همین سیره دادگاه ها انجام میدم، همین بیانه است و قسم و همین جوری انجام میدم. بعضکم الحن و به بعض فی حجیت، بعضیا بلدن حرف بزنن، حرافن، کارو در میارن از آب. فایما رجلا قطعت له من مال اخیه شیئا انما قطعت له قطعتا من النار، اگه من پیغمبر یک موقعی آمدم و یک مالی رو بریدم، گفتم این مال تو، بعدن نری بیرون بگی من دادگاه پیغمبر اینو گرفتم پس حلاله. من یه تیکه آتیش برات بریدم. چرا؟ چون من کارم بالبینات و الایمان. بعدن نگی که من از دست پیغمبر این مالو گرفتم، حرامه. فیدیلیتی دادنش گرفتنش حرامه، املاک نجومی دادنش گرفتنش حرامه، چه تایید بکنن چه تایید نکنن. استفاده از کاخهای شاه برای تفریحات سالم آقایون و وزرا حرامه. حضور بانکهای مسئله دار در سلف مجلس حرامه. حضور اینا در بیوت آقایان حرامه. ساخت و سازهای اینا حرامه. فرشهای اینا حرامه. چی فکر کردید؟ فکر کردید چون حکومت اسلامی اینا حرام نیست؟ مسئولیتی کسی بپذیرد که بلد نیست، این گرفتنش حرامه، ولی اون که شورای نگهبان تایید کنه. یه موقعی تو همین کشور وزیر اطلاعات گفتش که ببینید چقدر ساده میتونه یه آدم باشه. گفت من شدم وزیر اطلاعات چون که فرزند حضرت زهرام. یادون هست یا نه؟ بعد میگن چرا حفره اطلاعاتی داریم، حفره امنیتی داریم. مثل اینکه یه من بگم آقا بنده شدم مربی والیبال. میگن چرا؟ به دلیل اینکه شاگرد مکتب امام صادق. یعنی امام صادق منو تنها میذاره؟ ای بابا. پذیرفتن این مسئولیت حرامه. حرف زدن خیلی وقتا حرامه. الورع عن معاصی الله، این از اون کاراست که طرف بدونه که آقا من تو کاخهای شاه نمیتونم برم تفریح کنم، مسافرت برم. به یکیشون گفتم از این وزرا در یکی از این کاخهای شاه رفته بود، گفتم شاه بکنه اشکال داره، تو بکنی اشکال نداره؟ شاه بکنه اشکال داره. گفت مال شاه بود. گفتم اون یعنی چی مال شاه بود؟ خب تو هم داری از همون امکانات استفاده میکنی. آقا یه روزگاری شده که دیگه اصلا خیلی چی داره نمیشه گفت. آقا استفاده از یه موقع حضرت آقا میفرمودن کسی که ماشین داره از امکانات ماشین دولتی نمیتونه استفاده کنه. دیگه اینقدر آقایون به وقاحت رسوندن دیگه کسی اصلا جرأتش هم نمیکنه بگه. کسی که خودش ماشین داره میتونه ماشین خوش بره بیاد، خب بره بیاد. بندم خدا همین کار میکنم. سخته آره سخته دیگه. و دنبال جا پارک بگردی، دنبال این بگردی، دنبال آره سخت. اینجوری میشه که جامعه جدا میشه، از مسئولین خودش جدا میشه. باید آسانسور رو نگه دارن، باید تو چایی آقا عناب بریزن. بدون عناب نمیخوره چایی. باید گل سرخ بریدن تو چاییش. باید چه کار بکنن براش؟ آسانسورها باید نگه داشته بشه. باید چه... که چی آقا وقتش خیلی اگه اینجوری بود خب امیرالمومنین و پیغمبر خب همین کار رو میکردن. ببینید الورع عن معاصی الله اینا مهمه. آدم باید پرهیز کنه از معاصی، باید پرهیز بکنه. اگه اینجوری بگه پس فردا به خدا میگه خدا اونقدی که من شبورم میرسید که از معاصی الهی پرهیز بکنم، اینقدر پرهیز کردم یه اونداره دستم در رفت. حالا ما که طاقی یاقی نبودیم باید که نمازیم حالتو بگیریم، بگیم آقا مثلا ما میخوایم حالتو بگیریم، حالا تو میگی نه آقا من میخوام بگم آره. ما که اینجور نیستیم. الهی ما عصیتو که وانا به ربوبیت که جاحد ولا به امر که مستخف ولا لبعیدک متهاون بل خطیئه عرضت وسبلت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی و سترک المرخا علیه. خدا من که چی نبودم با تو سر ناسازگاری، نه من دستم دارم من بیورزان دستم چیزای در میره. خدا هم میگه باریکلا افتش الناس ولا افتشهم، من همه رو میجورم تو کارشون، تو رو نمیجورم. و امید اون به همین است که اگر پرهیزگار باشیم نسبت معاصی الهی، که معاصی الهی تا میگیم دوتا کاکل اون خانومه و دوتا چشچرونی که اون تو سایت فلان میکنه نیست، فقط بسیاری از معاصی الهی داره صورت میگیره به خصوص اونجایی که داره توسط مسئولین صورت میگیره، اونا بیشتر حواسشون جمع. فکر میکنه چون من یه پیرمرد 60-70 ساله است، خب دیگه اصلا نایی نمونده تو سرچ ایکس ایکس فلان بکنی، چون نمیکنی پس حتما الان نه دیگه، تو یه رانتایی رو داری درست میکنی. طرف صدها میلیون دلار بهش دادن، من میگم سابقت چیه در این کار اقتصادی که صدها میلیون دلار بهت پول دادن؟ من آب نبات درست میکردم. حرامه دادنش گرفتنش، اینا حرامه، ولو این که مجوز داشته باشه. این میشه ورع النهار من الله. خدا انشالله ما رو پرهیزگار قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب یه مطلبی رو من دیشب که داشتم عرض میکردم حرفمو خوردم، دیشب یه چیز میخواستم بگم، دوستانی که بودن حالا ولش کن، مثلا شاید یه تعیین تکلیفی بشه، ممکنه مثلا خدای نکرده بر حضرت آقا مثلا ما داریم تعیین تکلیف. تا خبرهای امروز که الحمدلله تا اینجا شنیدیم که حضرت آقا در حقیقت اون جلسه شونو ظاهرن دارن برگزار میکنن، جلسه هیئتشون رو، میخوام بگم همه حرفای دیشبم غلط. حالا همون حرفو میگم، اون حرفی که خوردم اینجا دیگه بازی بدون توپ خود آقا بود. حالا بهتون میگم این چیه. این بازی بدون توپ خود آقا بود و آقا یه چیزی گذاشته وسط که فعلا حالا حالا باید بودن سرنوشت جنگ رو عوض میکنه. بهتون میگم چیه. اونی که گفتم فردا میزنن یا آخر محرم میزنن، اصلا این خبر رو دیگه نمیزنن. رفتیم تا یه مدت زمان زیادی تا اونا چیز بکنن، روحی ما رو خراب بکنن و خودشون تقویت بکنن، جنگ روایت بکنن و همه اینا. اون نکته اینه. اونجا دیشب که رفتم این آقای عباس هست که گفت چیو خوردی؟ گفتم اینو. این از اون کاراستیه، اون کارهایی که مخصوص خود آقاست. خدا رو شکر همچین رهبری داریم، خدا رو شکر. خدا انشالله وجود ایشون رو، حالا اینجوری که برخی از علما میگن و صاحب چیزن، ما خیلی پرسیم گفتن ایشون پرچم رو به دست حضرت می سپارند انشالله، و امیدواریم که ما هم تحت این پرچم باشیم. البته حالا یه نفر میگفت سردار باشیم، گفتم آقا سردار باشیم، سرباز باشیم، کفش جوکون باشیم، واکس میزنیم تو سیاه لشکریم، هر جی که هستیم باشیم، زیر این خیمه باشیم، هر چی که هستیم. حالا سردار که به قیافمون نمیخوره، ولی به سرباز و سیاه لشکر شاید قیافم بخوره. یاد اون روزه میفتم که خب خیلی آمدن رجز خوندن تا این جون، خب غلام سیاه بود دیگه، من برم بگم کی هست من کی هم، رفت یه رجز ماندگار خون، رفت تو لشکر و امیری حسینون و نعم الامیر. انشالله با ایشون باشیم، زیر این پرچم باشیم، هر چی که میخواد باشیم. آقا بعضی ها رو لحظات آخر اخراج کردن از زیر این پرچم ها، بعضی ها هم لحظات آخر جذب کردن، اینا جذبی های لحظات آخر هم. ابو سفیان یه کری بر پیغمبر خوند بعد از احد. خب احد خیلی لطمه دیدن، یه کری خوند که آقا وعده بدر ببینم چیکار میکنی ها. خب فضای مدینه خیلی لطمه دیده بود، ببینید 70 تا شهید داده بودن، یکیش حمزه سید الشهدا، حمزه سید الشهدا من بارها عرض کردم در روایاتمون داریم که برای اینی که انبیا به وظایف خودشون عمل کردن تا آخر برای همه انبیا باید بره شهادت بده. یه جایگاه اینجوری داره حمزه سید الشهدا. ان شاء الله قسمتتون بشه احد، اونجا قبر حمزه سید الشهدا رو زیارت بکنید. اولین تسبیحی که ساخته شد حضرت زهرا از خاک قبر حمزه سید الشهدا ساخت، تسبیح خاکی حضرت. اینجوری بود، یعنی با تربت قبر حمزه سید الشهدا. خب این خیلی اثر کرد، این کوریه. آیه نازل شد، پیغمبر اینجا بازی خودت دیگه، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیل. آیه 84 سوره نساء. پیغمبر نذار این کوریه به ماسه، اینجا دیگه خودت یه تنه برو، این دیگه کار خودته. و حرض المؤمنین، مؤمنین رو هم البته تشویق بکن، ولی لا تکلف الا نفسک، این کار خودته دیگه. بازی بدون توپ پیغمبره دیگه اینجا. خب پیغمبر به اون جمعیت دف زده مدینه گفت من باید برم، وظیفه شخصی منه برم تو میدون. آقا هر کی میاد بیاد، خیلی هم نیومدن اتفاقا. آیه اینو میگه، عسى الله، میدونید که عسى الله در مورد خدا به معنی شاید نیست، به معنی بایده، یعنی عساش موجب است اصطلاحا. عسى الله یعنی حتما خدا این کارو میکنه، ان یکف و بأس الذین کفروا، بأس و تمام قدرت طرف خدا میزنه رو دستش. والله، این آیه منحصر به فرد اینجوریش، والله اشد و بأسا و اشد و تنکیلا. خدا در این موارد دیگه خیلی حاد عمل میکنه، اشد و بأسا، خیلی حاد و تیز عمل میکنه و اشد و تنکیلا، با یک در حقیقت پوزنی جدی خدا وارد میشه اینجا. پیغمبر با چند تا یارانش رفتن، تموم شد، جنگ تموم شد، اصلا شروع نشد. اینجا جنگ عزمها و اراده هاست. حالا هر رضی المؤمنین، بقیه نوبت بقیه است. من یشفع شفاعتا حسنی، آیات پشت سر همه، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیعتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. آقا اینجا کسایی که دارن به هم روحیه میدن، شفاعت حسنه میکنن، این به چیزای دیگه هم میخوره، ولی اصلش مال اینه که آقا بریم بجنگیم. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، نصیب میبره. و من یشفع شفاعتا سیئتا، بعضی شفاعت سیئه میکنن، یکن له کفل منها، یه بخشی از این گناه این قضیه. آقا نریم و خر نشیم و میزنن و اینجوری میکنن اونجوری میکنن. پیغمبر این بازی خودته دیگه، پوز قضیه رو بیار پایین، یعنی من نمیذارم درگیری بشه اصلا. این آیه و اذا حییتم بتحیه فحیوا احسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا، ولا همین ادامه اینا. یعنی چی؟ یعنی به هم انرژی مثبت بدید، یه انرژی اون دو تو انرژی بده، بگو غلط میکنه. من تا امروز اینقدر محکم نمیگفتم، ولی این بازی بدون توپ حضرت آقا، این یعنی که فعلا تا اطلاع ثانوی اصلا این خبرها دیگه نیست، اصلا این محاسبات عوض شد، بری ها عوض شد. با تمام کریخونی که کرد سیستم حفاظت ما، خیلی به هر جهت میخواست مانع بشه برای اینجا، خود آقا وایستادن گفتن. خلاصه این جلسه حتما برگزار بشه. بعد این بحث این نیست که فکر بکنیم مثلا حالا یه روزه بودشون دوست داشتن مثلا روزه گوش کنن، نه خیر، این روزه با همه روزه های دیگه فرق داره. و خواهید دید انشاءالله که ورق کار بر میگرده انشاءالله. اینم به خاطر این وجود زی قیمت حضرت آقاست دیگه، این ورق رو برگردون، معادله رو عوض کرد. و البته کماکان ما باید در میدان باشیم، چون که این در میدان بودن ما مهمه، انرژی دادن و روحیه دادن ما به هم دیگه مهمه. فحیو به احسن منها او ردوها مهمه. اینا ماندن در صحنه ها مهمه، ماندن ربیون مهمه. اینم یه نکته که خلاصه اون چیزی که عرض کردم که خلاصه امروز میزنن، فردا میزنن، آخر هفته میزنن، آخر دهه میزنن، تمام. اینم بالاخره مال هنرمندی خود حضرت آقا بود و این خلاصه اقتداری که خدا در وجود ایشون گذاشته، این شجاعتی که خدا گذاشته، شجاعت از سر حکمت نه از سر تحور. بیباکی مثل این پارکوکارا هستن، چیه میپرن این برمون مثل بلا تشبیه میمون میافتن میمیرن بعضیشون. این نه، اینجوری نیستن. از سر حکمت، یک شجاعتی خدا شون داده از سر حکمت. این از این نکته. بعضی ها گفتن سوال خب خیلی از من شده تو این مدت، تو همین یه روز الحمدلله سوالات حضوری و پیامکی و اینها. این جنگ روانی دشمن یعنی چی؟ جنگ روانی دشمن که امروز عزیزان اینو دقت بکنید، تو وسط جنگ آدم به رقص پای دشمن نگاه نمی کند. بعضی ها میگن این ترامپ دیوونه از هی حرفاشو عوض میکنن. نه خیلی، این قماربازه. تو این کشتی، تو این بوکسورا میگن به رقص پای هم دیگه توجه نکنی، چون که گیج میشه طرف، گیج میکنه همه رو، سعی میکنه گیج بکنه. امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه در این جنگی پرچم جنگ رو بهش میگن، میگن تتف الارض قدمک، قدمتو مثل میخ بکن تو زمین، عد علا ناجذک، دندوناتو رو هم فشار بده، اعر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپار. یه تیکش هست خیلی عجیبه، خیلی جالبه، میگن ارم به بصره که اقصى القوم و غضه بصرک، اون تهو نگاه کن دیگه، سرتو انداز پایین، فقط بزن. اگر قرار باشه هی رقص پاها رو نگاه بکنی گیج میشی، حواستو پرت میکنی. دشمن یکی از کارهایی که ما میکنه اینه، با توییت های هنرمندانه ای که میزنه. این نگید این احمق چرا اینجوریه، موقع هی این حرفو میزنه، هی اون حرفو میزنه، هی میگه ما الان، یا میگه بله سوریه آزاد، تحریم های سوریه برداشت. اینو برای ما داره میگه، نه برای سوریه. این رقص پای اوه، حواستون باشه. یه موقع میگه ما به مردم ایران اینجوری هستیم، یه موقع میگه ما زدیم، یه موقع میگه ما خوردیم، یه موقع میگه اینا، حواستون به این باشه. ارم به سر که اقصال ما معلوم دشمن اون کیه، غزه به سرک. و یعنی بخوای همه اینا رو دنبال بکنی، حتی مسئولین اگه بخوان این کارا رو بکنن گیج میشن. اهمیت جنگ روانی، اهمیت جنگ روانی، شما نگاه بکنید در خطبه 26 نهج البلاغه دو قسمت داره این خطبه. یه خود یک بخشش راجب سقیفه است، یک بخشش راجب حضور امرؤاس در دربار معاویه است. اینه ابن ابی الحدید یه شرح تاریخی خیلی خوب نوشته، حالا اگه حوصله کردید شنیدم، البته فارسیش هم هست، یعنی ترجمه فارسیش هم هست، هم سقیفه رو توضیح میده، هم در حقیقت این قدوم عمرو بن العاص الی معاویه، الی معاویه، اینو توضیح میده. یه بخشش خیلی جالبه، خیلی جالب. میدونید که معاویه خیلی فوق‌العاده بوده، آدم فوق‌العاده‌ای هم بوده. اینجوری که یه آدم سیبیل در رفته نکبتی رو در حقیقت اینو ما میکنیم دشمن اهل بیت، این هیچ هنری نیست. این نشون دادن ضعف دشمنان اهل بیت هیچ هنری نیست. مثل اینکه مثلا ابو جهل رو نشون بدیم یک آدم بی خوده. نخ ابو جهل ابو الحکم بوده، قدرت اقناع سازی و اجماع سازیش به قدری بالا بوده، خودش و همسرش که یه لشکری رو تو دو روز میتونسته تجهیز کنه. یه همچون آدمی بوده. این جنگ بدر رو که وارد شد تو دو روز یه لشکر 1000 نفره مجهز فرستاد. این همچون آدمی بوده. حالا اسمش به برکت اسلام شد ابو جهل و ابو لهب و فلا اینا. این ابو الحکم بوده بدبخت، هم خوشگل بوده، اصلا زشت نبوده، خوشگل بوده، بسیارم سخنور بوده، بسیار سخنور بوده و اجماع ساز و اقناع ساز بوده. همینجوری این شرحبیل بدبختی که اینجوری نشونش میده تو مختار و اینا هم دیده که کریه المنظر، نه شرحبیل یه آدمی بوده بسیار اجماع ساز و معاویه بهش احتیاج داشته اتفاقا به شرحبیل. شرحبیل رو صدا میزنه میگه که با هم بیعت بکنیم. میگه خب علی خلیفه است که. یا آره خلیفه خوبه، اگه دستش به خون عثمان آلوده نبود. میگه کی؟ علی دستش به خون عثمان. یارو برو آقا، مثلا چه ربطی داره؟ این که اصلا مدافع علی بود، مدافع عثمان بود، هوای عثمان داشت و اینا. قبول نمیکنه میره. تو اونجا نوشته 50 نفر رو میکاره جاهای مختلف. هی به شرحبیل میان مصاحبه. بله از کانال چیز مزاحمتون شدم، ببینید آقای شرحبیل بفرمایید که در این حادثه که علی زد و عثمانو کشته نظرت شما چیه؟ نفر اول، نفر دوم، نفر سیوم، نفر پنجم میگه حتما کشته دیگه، همه دارن میان. بلند میشه میاد دست بیعت میده با معاویه علیه امیرالمومنین. شایعه ای درست میشه، نهج البلاغه مولا رو بخونید، شایعه ای درست میشه که تا آخر عمر مولا داره جواب میده که من نکشتم عثمانو. یه همچی اینو میگن جنگ روانی، جنگ روایت. بعدش هم میاد در جریان کربلا تو سپاه عمر سعد جلوی حسین ابن علی، بعدش هم جلوی توابین بعد از یزید. قیام توابین بعد از یزید بوده. یزید سال 64 میمیره، 3 سال تقریبا بعد از امام حسین میمیره. معاویه ابن یزید ابن معاویه سر کار میاد و دیگه میپاشه حکومت عملا. میاد جلوی قیام توابین مزدور وای میسه. این شرحبیل با 4 تا خبر فیک همینجوری وایسادن تو مخش کردن اینجوری شده. خواهم بگم جنگ روایت یه بحث کاملا جدیه. اما یه نکته ای که از ما سوال میشد و این نکته بسیار نکته مهمیه، اینا رو به عنوان قواعد بدانید. ما این دستور رو میدیم، یه صلوات من حال گفتم، ما یه سری اصول و قاعده داریم. ما نمیتوانیم از اصول و قواعد جنگی خودمون تخطی کنیم. ما اصول و قاعده داریم. ببینید ما پیمان ببندیم نمیتونیم نقض پیمان کنیم. دشمن میتونه این کار بکنه، ما نمیتونیم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اینو بدونید. بعضی هی میان خورده فرمایش هایی میکنن معلوم از سر بی اطلاعیشون از جریان حق. ببینید عزیزان، ما اگر از جریان حق فاصله بگیریم برگ برنده ای نداریم. ما برگ برندمون برای همین است که در جریان حقیم. اگر جریان حق رو بذارید که ما برگ برنده نداریم، باید بیایم تو محاسبات عادی ببینیم چی میشه دیگه، چقدر موشک داری، چقدر پدافند داری، میشه اینا. اونی که قرآن میگه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم که. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. میخواستم شوخی کنم، با خودم شوخی میکردم، با شما مگه شوخی دارم؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق فلكم الويل مما تصفون. ما حق رو میکوبیم به سر باطل. و یا نه، ما جنگمون که جنگ ایران و اسرائیل نیست. بارها اینو حضرت آقا فرمودن، جنگ ایران و آمریکا نیست، جنگ حق و باطله. این وعده داره، اون وعده نداره. برای همین به امیرالمومنین گفتن که یا علی، معاویه خیلی تیزا. گفتن والله ما معاویه تو وعده منی، در یکی از خطبه هاست، والله معاویه از من تیزتر نیست. ولولا کراهیت القدر ولکنه یقدر و یفجر. او اهل فریبه، ما نمیتونیم فریب بدیم. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهن الناس. اگر کراهت فریبکاری نبود ما از زیرکترین های عالم بودیم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، ما دستمون بسته است. بابا امیر المؤمنین در نهج البلاغه یه جا میگن فیدا کانت الهزیمت و بإذن الله، هزیمت اگه انجام شد فلا تقتلوه مدبرن ولا تصیبو معبرن، میگن آها این کسایی که فرار کردن کاری بهشون نداشت. ولا تجهزو علا جریحن، تیر خلاص به زخمی نزن. ولا تهیج النساء بعدن، زنها رو تهیج نکن، کلا اذیتشون نکنید زنها رو. ما همچین دینی داریم، ما همچین دینی داریم، ما دستون باز نیست. ما نمیتونیم درخت قطع بکنیم، نمیتونیم آب مسموم بکنیم، نمیتونیم میکروبی و شیمیایی استفاده بکنیم. اینی که بعضی ها میگن ما بمب اتم، سر بمب اتم شاید یه نظری این باشه که میتونیم داشته باشیم، ولی قطعا نمیتونیم استفاده کنیم. ما آب دشمن رو نمیتونیم چیز بکنیم. اون موقع اینجاست که خدا میگه آها حالا شد. و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، اگه اومدی دو جریان حق خدا حواتو دارم. من اگه ببینم تو حق داری عمل میکنی، تو جریان حقی، من هستم، من پات وایسادم. شما زن رو نمیتونی تو چی بترسونی دشمن که زن، حتی میگن و این شتم نه اعراض کن و سبب نه امراءکم، ولو اینکه به امراءتون فوش بدن کاری نمیتونید داشته باشید. ما این کارا رو نمیتونیم بکنیم. ما یه همچین دین خوشگلیه، جهاد داره، جنگ داره، اقامه داره، مهمترین جنگ ها رو داره، اما طبق قاعده داره. ما سلاح میکروبی نمیتونیم استفاده کنیم، ما نمیتونیم شیمیایی بزنیم، ما کارا رو نمیتونیم بکنیم. ما نمیتونیم به پیمان، من یه طرف پیمانشو لغو کنه، ما هم میتونیم این کارو بکنیم، ولی پیمانشو لغو نکنه. چه برای همین چشتو واکن، پیمانی که میبندی درست باشه، و یا نه اگه پیمان درست نباشه فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که رو پیمانش هست تو رو پیمانش باد. البته مواجهیم با یک فرزندانی از خوک‌ها و بوزینه هایی که قرآن میگه، اینا رو اصلا میگه اینا جز ابناء، خلاصه این بوزینه ها و خوکان که هر جا اینا رو نقل میکنه میگه اینا در حقیقت او کل ما عاهد و عهد نبذه فریق منهم، هر موقع پیمان میبندن نقض عهد میکنن. ما با اینا مواجهیم، البته باید بدونیم با کی مواجهیم دیگه، با همچین موجوداتی مواجهیم که حالا انشالله عرض خواهم کرد که اینا میدونن که ما را آدم حساب نمیکنن، نه ما را حساب نمیکنن، مسیحیت رو هم آدم حساب نمیکنن. یه جریان اینا، باید اینا بدونید که چرا اینها اینقدر در دنیا منفورن و چرا چجوری تونستن جبران کنن منفور بودنشون. و یعنی میدونید که در دنیا به دلیل در مسیحی ها از ما منفورترن. میدونید که مسیحی ها قائلن به اینی که اینا پیغمبرشون کشته، حالا خودشون قائلن در اورشلیم پیغمبر رو کشته، یعنی حضرت مسیح رو اینا کشتن. بسیار موجودات منفوری اینا، اونا بشریت رو اصلا آدم حساب نمی کنن. شما نگاه بکنید همین آیات آل عمران رو که من اهل الكتاب من انتأمنه بقنطار یعده الیک و من هم من انتأمنه بدینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائما. اینا کسایی هستن که اگر دینار بهشون بدی اینا پس نمیدن، من اینکه به زور بتونی پس بگیری. اینا جز زبان زور حالیشون نمیشه. چرا؟ چون که بخیلن، چون که چیه نخه ذالک به انهم قالو لیس علینا فی الامین سبیل، چون که اینا حرفشونه که ما آدمیم بقیه آدم نیستن. اینا منطقشون اینه. بگی چرا کودک میگوش تو تلمودش هست، باید کودک بکشه. البته کودک کشی میدونید که زمینه فاتحه طرفه کودک کشی، ولی این هست. آقا همین اسرائیلی که ما میگیم و دارد عبدالله، ما تو روایات اسراء یعنی عبد، ایلم یعنی الله، میشه عبدالله، اسرائیل یعنی عبدالله. اونا چی ترجمه میکنن به نظرتون اسرائیلو؟ پیروز خدا. چرا؟ چون که در همین توراتشون هست که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، زد زمین خدا رو و پیروز شد بر خدا. و میدونید که اسرائیل لقب حضرت یعقوب هم. و اینا تا نیتشون اینه تا همه دنیا رو نزنن زمین و خدا رو نزنن زمین، بلکن معامله نیستن. خب ببین با کی طرفی؟ اگر قرآن میگه ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا، اینا رو داره میگه. باید بدونیم با کی طرفیم. ولی طبق قاعده اینا کسایی هن که اقتصاد ربوی رو در دنیا اینا را انداختن، رسانه ها رو اینا را انداختن، قوانین بین المللی رو اینا را انداختن از سال 1800 به بعد. آقا اینی که شما میگید مجامع بین المللی، قوانین بین المللی، حقوق بین المللی، اینایی که دارید میگید، امروزه امثال دیپلمات های ما میگن اینا مفاهیمش از دست داده. اینا معنیش فردا میگم چرا، معنیش یعنی اینی که قواعد جریان صهیونیست در بین الملل فرقم نمیکنه CFT یا پالرمو یا FATF یا سازمان بهداشت جهانی یا هر کوفت دیگه ای که هست، بدونیم با چی مواجهیم. بگیم آقا ما خر اصلا بلا نسبت شما، ما میخوایم بریم همه اینا قواعد جهانیه. اقتصاد رو اینها تونستن، بهتون آیه قرآن نشون میدم، تونستن اقتصاد رو فرموله بکنن اقتصاد خودشون رو، تو همه دانشگاه ها تدریس بکنن. همون داره تدریس میشه. اون موقع خروجی چی میمونه؟ یک مؤمن تاکسیدرمی شده پوستش میمونه، توش کاه بر شده. همین میشه مهمترین مشاورای اقتصادی، مهمترین مشاوران بین المللی، مهمترین مهمترین مهمترین. قاعده هاشو کی داده؟ قاعده هاشو اونا دادن سال 1800. اینا اصلا رفتن به این سمت، دلیلشون هم این بود که منفور بودن، نمیتونستن حرفشونو بگن، رفتن یه کار دیگه کردن، رسانه رو گرفتن. همین تیک تاکی که از زیر پر اینا تا حدی تونست در بیاره، تو من نمیخوام بگم تطهیر، اما همین تیک تاکی که چینی از زیر پر اینا در اومد، دید که چه بدبخت کرد اینا رو، چون رسانه کلن در قبضه اینا بود. یه تیک تاک که هرچند هم خواستن تحریمش کنن، به عجب تحریمش کردند، ولی بالاخره الان شده این رسانه از خودش. چرا اینجوری شد؟ چرا نمیذارن؟ چرا؟ چون که جریان رسانه دستش. چرا؟ فردا میگم دلیل داره اینا. بدون با چه دشمنی برخورد داری؟ بعدن بگو من چجوری باید خودم رو مجهز بکنم. اگر هوایی میزنه من باید هوایی بزنم دیگه، من نمیتونم هوایی بزنم شمشیر رو بردارم که. باید بدونی چجوری، اصلا منطقش چیه تو زدن، منطقش رو بفهم، بفهمیم بر اساس منطقش باهاش مبارزه بکنیم. این مبارزه هم مبارزه وجودی پایانیه. یه بار دیگه عرض میکنم، به همین دلیلی که اول منبر عرض کردم، همه آنچه که پیش بینی گفتم بطلان به واسطه این حرکت بدون توپ حضرت آقا در این اتفاق اخیر در همین امشب، این کلن ورق کار رو ایشون برگردونده. تا حالا حالا بتونه از ما ضعف بکشن بیرون، که اینجا هوشیاری ما رو لازم داره که یک دور دیگه بتونن با یه فاصله زمانی بتونن یه کاری بکنن یا یه کاری نتونن بکنن، بستگی داره به حضور ما، فهم ما از میدان و اینا. خب بحث مون حالا این فوشایی که آخرش هم به جریان یهود دادیم، من به شما شواهدش عرض میکنم اصلا اینا کجا ایستادن الان تو دنیا. صلی الله علی سیدنا محمد الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علم. سر از این خمار مستی آجان یبن الحسن دلمون ندیده دلمون تنگ شاید هم دیدیم نمیدونیم همه عمر بر نداره سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیم یا ابن تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند آیند و تو همچنان که هستی شعر افتادم تا اینو خون گل برگ سرخ لاله ها در کوچه های شهر نخواه بدون شهادت بریم گل برگ سرخ لاله ها در کوچه های شهر ما بوی شهادت میدهد بوی شهادت میدهد امشب شب ما بر نباجب اگه دست خالی بری خودت میارزگی بعضی از گره ها انگشتای کوچولو میخوان چند بار شنیدیم حضرت آیت الله اقشناس خیلی زیارت و عاشورا میخوندن برای حاجت شرعیه امام زمان رو میبینن اقشناس چرا انقدر زیارت و عاشورا میخونیم بناجان برام فلان حاجت شرعیه فرمودن اقشناس این کارا رو لازم نداشت یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخوندی حالا هرچی حاجت داری بذار بسن هرچی مریض و مریض دارم سند مظلومیت خطاب مست برای عبدالله میمنه یه لشگر و نگاه کرد یه دیر و ندیر این بچه رو میسره یه لشگر و نگاه کرد یه دیر و ندیر فریاد غریبیش بلند شد هل من ناصرنی انصرنی هل من معین فیعیننی هل من ضاب بابا اگه مامانش الان داره ما رو میبینم دل تو دلش نیست نکنه حاجی حواسش نباشه بچه از دستش رها بشه یه موقع همینجوری علی رو دادن یه لحظه حسین دید کف دستش داغ شد نگاه کردید بدبه او آمن الازانه الازانه و من الورین الورین بابا این هنجره تیرست شعبه نمی کن حسین من بیا این دلم شکست را بخر به چه کنم افتادم چهار کنم بره این بچه را چجوری تحویل بدم ای چند قدم به سمت خیام چند قدم عقبی دیدن با غلاف شمشیر یه قبر اندازه این بچه داره درست میکن همه بگیم حسین